ما به شما به میان شما میان به عنوان یک مسئول، یک کسی که خدمتی رو در این انقلاب پذیرفته، بتونیم مسائلمون رو با شما در میون بذاریم و این جمع‌های کوچک شاید به مراتب از یک صحبت یا یک صحبت در جمع‌های بزرگ که کمتر معمولاً به علت ازدحام و شلوغی بهش به عقل سخنان توجه میشه، یا حتی یک صحبت تلویزیونی که نمیشه خیلی خودمونی با هم صحبت کرد، انشالله اثراتش بیشتر باشه. در حال میدونید که یکی از مسائلی که از روزهای اول برای کابینه جدید، کابینه برادران آقای رجایی مطرح شد، انبان کردن مسئله تخصص بود. هیچ کس نسبت به مکتبی بودن، به اینکه افرادی که انتخاب شدن افراد اهل تقوا هستند، افرادی هستند مسلمان، امتحان خودشون رو تا حدودی دادن، نمیتونست مسئله رو مطرح کنه. این بود که گشتن و کسانی که معمولا به دنبال اینجور مسائل میگردن عنوانی رو پیدا کردن به عنوان تخصص و سعی کردن در افکار عمومی، در افکار مردم، با استفاده از روزنامه ها، با استفاده از وسایل مختلف، در صحبت، سخنرانی، غیره، آنچنان وارد کنند که افراد دولت، افراد دولت جدید تخصص ندارن. چون در منظور از تخصص رو به اصطلاح این برادرهایی که یا اون افرادی که اینو مطرح میکنن اصولا تعریف تا حالا کردن در جایی که منظورشون از تخصص چیه، یا این که اشاره شده که به اصطلاح به فرد خاصی در کابینه که فرد بی تخصصی است یا نه، اونچه که دیده میشه به خصوص در شاید یکی دو مورد اخیرا من دیدم، مثلا در مورد برادران آقای رجایی میگن که ایشون اقتصاددان نیست. اخیرا امروز اگر روزنامه دیده باشید گفتن یه فرد معلوم الحالی در بازار که سردمدار حزب منحله خلق مسلمان هم بوده و به اصطلاح چهره حزب منحله خلق مسلمان هم روشن شد که دست آمریکایی‌ها برای ساختن یک حزبی که با روحانیت جوابگویی داشته باشه بوده و به هر حال دستش خوشبختانه به یاری خدا خیلی زود رو شد و بساطش جمع شد. کسی که سردمدار اون در بازار بوده انکار کرده که آقای رجایی به مسائل اقتصاد و بازار وارد نیست. از نقطه خیلی جالب است اینجا که کدوم نخست وزیری در تاریخ، حتی اگر تاریخ خود رو قبول داشته باشیم بگیم در دنیا، کدوم نخست وزیری بوده که شرط نخست وزیر شدنش این بوده که اقتصاددان باشه، یعنی در رشته اقتصاد تحصیل کرده باشه یا کارشناس اقتصاد باشه؟ در مورد وزیر دارایی و اقتصاد این حرف صحیحی است که کسی باشه که عالم به علم اقتصاد باشه، اقتصاد رو بدونه چیه و متخصصش به صورت اقتصاد باشه. ولی در مورد نخست وزیر شاید کمتر سابقه داشته اصلا در دنیا، یا الان نگاه بکنید در جاهایی که نخست وزیر دارن یا حتی رئیس جمهور دارن، اینها این کسانی بودن که اصولا تخصصی در یه زمینه خاص اقتصادی داشتن و بعید هم شاید هم به مدرت نمچه موردی پیش مده یا سراب نداریم. ولی چرا عنوان میشه؟ چرا در طول دولت‌های گذشته اصولا این مسئله تخصص عنوان نمی‌شد؟ چرا حتی بعد از پیروزی انقلاب اگر امکان کنیم که اون موقع خفقان بود و کسی نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست بگه چرا مثلا اقبال معدوم یه پزشک به اصطلاح شده رئیس شرکت نفت، یا اصلا کسی راجع به هویدا مطرح نمیکرد که اصلا چی کاره هست، حالا تخصص در رشته خاصش به کنار، یا همسال ما میگیم حالا دوران اختناق و خطبان بوده، ولی در حالی که راجع به دیگه تخصص توی شده موقع صحبت کرد، ولی راجع فعلا تخصص میزنند و به اصطلاح در پوشش قیافه های انقلابی هم ظاهر میشن، اون موقع حالا نمیتونستن بگن که آقای سیستم یا رژیم فاسده، ولی اینو میتونستن بگن که آقا مثلا چرا شما نخست وزیری که وارد باشه به مسائل اقتصاد نمیذارید، یا چرا مثلا اقبال شما میذارید در شرکت نفت وقتی مثلا حبیبه، اون موقع این مطلب رو نمیگفتن. حالا بگیم اون موقع خفقان بود و اونا جرأت اینقدر مطلب نداشتن، ولی این طرف قضیه میبینید که بعد از انقلاب، یعنی در دوران کابینه دولت موقت و بعد در دوران فاصله که بین استعفای دولت موقت و دولت آقای رجایی هم بود، در این فاصله هم باز بحث تخصص رو کسی عنوان نمی کنه. سوال که اون موقع هم میشه مثلا پرسید که آقا امیر انتظام که آقا در هم عوض خائن هست، امیر انتظام رو چه به سخنگوی دولت هر آقا بود که فریاد بزنن تخصص میتونستن رو مطرح کنن، میشه پرسید نزیه فراری خائن که چهرش الان رو شده که حقوق داره چه به شرکت نفت و مثالهای دیگه. ولی می‌بینیم که اون موقع هم با مسئله تخصص رو کسی انگار نمی‌کنه. این مثال‌ها رو می‌ذارم که بیان جلو رو ببینیم که چجوری شده که به اصطلاح یهویی در دولتی تازه که میاد باوراً برای خدمت به مردم موضوعی بحث میشه، موضوع جدیدی انگار میشه و به خصوص از طرف چه کسان. چرا در این فرصت ما یکی از علمش رو یا اون چیزی که به نظر من رسیده و در رابطه با کارمون هست رو بتونم براتون بگم و خودتون شاید علم دیگری رو براش پیدا بکنید، یا الان فکر کرده باشید یا بعداً بهش برسید، و اخیراً این به خصوص در رابطه با کار ماست. مثلا ایست معروف که میشه هر کس رو از ضدش شناخت. در این فاصله اگر ما بیان جلو و ببینیم چطور شده که یهو بحث تخصص و متخصصین یا تخصص رو علم کردن علیه این دولت، باید نگاه بکنیم که ببینیم در این فاصله عملکرد دولت ها بعد از انقلاب و خصوص چی بوده و یه مقدار تحلیل میخواد که برادران توجه بکنن به این مسئله که میخوام عرض بکنم. بعد از پیروزی انقلاب در دوران دولت موقت، کسانی که مخالف دولت بودن بیشتر و مخالف انقلاب بودن دیگه خیلی روشن سالاتی ها و ارتشی های مزدور و مزدور شاه و درخورده های از انقلاب و مخبران کسانی که اعدام شده بودن یا فراری بودن یا انبارش مصادره شده بود، خلاصه اون کسانی که خیلی مشخص به عنوان مفسد میتونستن مطرح بشن و ریشه شون زده شده بود. ولی یه عده دیگری که شاید به همون اندازه در فساد شریک بودن، عامل فساد بودن، کسانی بودن که به طرق مختلف در نگه داشتن اون رژیم فاسد، اون سران فاسد نقش داشتن، اونها رو رها کرده بودن. اینا رو که کیا بودن؟ پیمانکاران، این مقاطع کارهای بزرگ کسان که تحت عنوان مهندس مشاور طرح‌های مملکتی رو میدادن، شرکت‌هایی که به طرق گوناگون وابسته به دستگاه و دربار بودن، از ظاهر فعالیت اقتصادی داشتن ولی به انواع مختلف با وابستگی به بعضی شرکت‌های خارجی عامل اون شرکت‌ها شده بودن یا عامل دربار شده بودن برای چاپیدن این مردم. و اینها رو متأسفانه در شروع انقلاب به علت اون پوشیده بودن کارشون، این که فعالیتشون در یک پرده فعالیت اقتصادی علی ظاهر اقتصادی پوشیده شده بود، کسی بهشون توجه نکرد یا اگر توجه شد فریادش به جایی نرسید. حتی سیاست دولت موقت در اون موقع طوری شد که اینها حتی امیدوار شدن که میتونن اون چپاول‌هاشون رو ادامه بدن و خیلی هاشون هم ادامه دادن. خیلی هاشون که فرار کرده بودن از ترس اینکه انقلاب گریبانشون رو بگیره و این حقوق حق و حقوق ملت رو ازشون بگیره، حتی برگشتن دو مرتبه به ایران، برگشتن رو شروع کردن به فعالیت و دو مرتبه رخنه کردن در این دستگاه های دولتی و شروع به فعالیت های از همین قبیل که از گذشته داشتن، منتها با احتیاط بیشتر. چگونه بود که اینها در اصطلاح فعالیت اقتصاد خودشون رو میپوشوندن و ظاهرشون رو حفظ میکردن در حالی که بدتر از اون ساواکی ها، بدتر از اون سران ارتش، معلوم ارتش این بیت المال رو غارت کردن. تحت عنوان پیمانکار ساختمانی، شرکت ساختمانی، پروژه‌های عمرانی مملکت که قرار بود صورت بگیره به طور مختلف در قراردادها اینا وارد می‌شدن، باندی داشتن، باندی که شروع می‌شد از دربار و تمام دستگاه‌های دولتی تا می‌رسید به خودشون و وابستگیشون به خارج. و مثال‌های متعددی میشه زد برای که براتون روشن بشه که اینها چگونه بیت‌المال رو حکومه می‌کردن و می‌بردن. براتون جالبه برای این که روشن بشید و ضمن این که حوالی رو بدونید و علل بعضی مخالفت ها رو بدونید، انشاءالله در آینده هم با این روشنی که دارید اجازه ندید که همچین مسائلی دیگه در مملکت تکرار بشه و خودتون در صحنه باشید انشاءالله. یه مثال زندهی بزنم این هست که فرض کنید که ما در به خصوص این مسائل با توجه به اون وزارتخونه هایی فساد در همه وزارتخونه ها بوده، ولی اینجور فسادها که ما میتونیم براتون بهتر توضیح بدیم در رابطه با فسادهایی که نسبت به وزارتخونه هایی بوده که پروژه های عمرانی دارن، پروژه مثلا سدسازی دارن، پروژه نیروگاه برق دارن، شبکه برق دارن، پروژه ساختمانی بزرگ دارن، راهسازی دارن، اینجور پروژه هاست. پروژه هایی که میدادن به پیمانکاران، میدادن اول به یه مهندس مشاور طراحی میکرده، بعد پیمانکار یا مقاطعه کار این کسی که میومده قرارداد میبسته که آقا من مثلا فرض کنیم که 100 میلیون میگیرم این راه رو میسازم. پروژه قرارداد چجوری بسته میشده؟ از ظاهر مراوضه میذاشتن. مراوضه یعنی چی؟ یعنی اعلام میکنن آقا ما میخوان این شبکه آبرسانی رو برای کشاورزی دشت سیستان بذاریم، چه شرکت‌هایی که میتونید این رو بسازید، یه رو بگیم چند میگیریم، یه ضوابطی هم البته هست که قیمتش چقدر و اینا. خب چند شرکت ضوابط میبرن شرکت میکردن. از همینجا ضرورت‌ها و رشوه دادن‌ها و حقوق‌بازی‌ها شروع میشید و توصیه ها و غیره. برای مثلا شرکتی میومده کار رو حد میزن مثلا حد به بوتن میشه کار ساختنه یه شبکه در یک شبکه آب را هر مثلا میشه سطح کوچیک سطح به بوتن میشه حد میزنه برآورد مهندسی نشون میده سطح میشه خودیت شرکت میکردن یه شرکت درست و سالمی اگه شرکت میکرده حساب میکرده دارا پایین مثلا میزه براش 95 میلیون صرف میکنه حسابش رو میکرده و پیشنهاد میده 95 میلیون تومان دوم دیدم یه شرکتی پیدا شده این وسط اومده پیشنهاد داده 70 میلیون تومان خب شرکت برنده میشده دیگه در حالی که معلوم بوده که 70 میلیون تومان این کار رو نمیشه تموم کرد ولی میومده شرکت میکرده و کار رو میگرفته این اول نحوه تقلب که البته میتونستم مسئولان جلوشو بگیرن بهش ندن ولی چی بوده؟ وابستگی و در و بند بوده و کار میدادن به اون شرکت بعد کار کردن حالا این طور بوده که همه این پیمانکارا و مقاتلکارا واقعا در با پول شما با شما پول شما هم رو در حقیقت استفاده میکردن و استفاده شو میبردن و تقلب رو میکردن و اون کاخهایی که که میرفته این طرف در داخل و خارج کشور بالا بعد کاری که می شده این بوده که از خودشون این شرکت ها به خصوص اونه که وابسته بودن مالی معمولا نمی داشتن یعنی شرکت پیمانکاری سابه نه این که مثلا از فکر سرمایه می خواسته کافی بوده 4-5 نفر با توجه به زلوبندی که با دستگاه داشتن می مادن به اصطلاح اون کار سرگیجوری رو پیشنهاد می دادن 70 میلیون و چیکار می کردن؟ کارو می گرفتن. خب دیگه دو وقت پس ماشین آلات میخواد نمیدونم بولدوزر میخواد برای حفاری کانالکن یه سری ماشین آلات ساختمانی میخواد بتونیر میخواد میکسر از این وسایلی که واسه کار ساختمانی هست میخواد دیگه کامپرسی میخواد اینا از کجا میوردن شرکتی چهار نفر آدم وابسته به دستگاه دور هم جمع شدن از جمله نفاد قرارداد این بوده که باید بهشون پیش پرداخت داد خب 100 میلیون تومن مثلا داده اینا گفتن 70 میلیون تومن تا 6 درصدش رو میشه بهشون داد میبادن مثلا فرض کنید که حدود 1 میلیون میشد به عنوان پیش پرداخت میگرفتن اگرم باز یه خورده میتونستن بهش بیشتر بدن به عنوان پیش پرداخت تا 20 درصد 25 درصد هم چکار میکردن بهشون میدادن بنابراین خلاصه 2-3 میلیون میگرفتن این 2-3 میلیون چون از پول بهتون مال گرفتن میشده به اصطلاح پول اولیه که میرفتن چکار میکردن ماشین آلات میخریدن تازه اوناشون که دیگه کمتر عمر باز بودن اوناشون هم که یه بوده به اصطلاح خودش میزنن کرده بودن بجای اینکه بلافاصله پول بدن ماشین آلات بخرن و کار شروع بکنن تو کارداری که باید شروع بکنن علاوه حساب دو سه میلیون و 3-4 وام دیرتر کار شروع میکردن میرفتن باز چکار میکردن زمین می‌خریدن، 3-4 تا دیگه هم داشتن می‌فروختن و از این بساط‌های کاری که می‌تونستن بکنن تا کار 3-4 ما دیرتر تا هر چقدر که می‌تونستن کشش بدن تازه کار شروع می‌کردن پس با زمینه سه با حقوق بازی با زد و بند کار می‌گرفتن پول هم های به طول ما تازه می‌رفتن بعد از چند ماه تأخیر تازه ماشین را می‌خریدن بعد از تأخیر چند ماه یا یه سال یا بیشتر از چقدر زورشون می‌رسید و می‌تونستن کش بدن تازه کار شروع میکردن همین مثال که بودم شرکت که برای ما یک کار میکرده در سیستان که قرار داده بسته سال 51 که بعد تموم شده سال 54 یعنی یک کار در درد 3 سال خب 54 کار تموم شده نه الان که سال 59 هستیم هنوز کار تمام نشده هیچی داستانش مفصله تا برسیم یعنی تا 54 که تمام نکرده نکرده انقلاب شده تمام نکرده و بعد از انقلاب شده که داستان در انقلاب شد بعد از توضیح بگم خب تمام نکرده چرا ازش معاتبه نشده بعد از دیر کرده چه باهاش کردن محافظه که نشده هیچی کارم که 70 میلیون تومان بوده و حد زده میشده که اصطلاح‌تر به بودمان کلن واقعیت کار بوده تا همین تاریخ، یعنی تا چند وقت پیش که مدیرانش دستگیر شدن، از این بابت 200 میلیون تومان پول گرفته بودن از دولت. چقدر کار انجام دادن؟ کاری که الان میشه رفتید که واقعا ارزشش تازه به قیمت الان که حساب شده که نمیدونم موز گرمون شده و سیمان گیر نمیاد و گرمون شده و همه یا که در نظر کار به درد خوری که رو زمین هست و در بعضی جاها فقط 10% کاره و کلی از کار هنوز مونده، عملا 70 میلیون تومان اینا ها میشه با پول خرج کردن و کار کردن و نتیجه داشته الان میرد کارشون تازه با قیمت الان. اگه قیمت اون موقع سر 54 تموم کردن با 70 با 100 میلیون تومان بعد کل کار تموم میشده. 70 میلیون تومان کار انجام دادن واسه دولت و 200 میلیون تومان یا خود بیشتر پول گرفتن، یعنی 130 میلیون تومان پول شما مردم رو گرفتن. خب چطور دوباره رد از انقلاب در دوران بعد از انقلاب قاعدتا با این شرکتی چه باید میشد و چه انتظار شما دارید که با این مدیران این شرکت و با برخوردانشون انجام شد؟ تا زمان دولت موقت که پاکسازی در ادارات نشد، یعنی مسئولینی که این کارها رو کرده بودن که بودن سر کار و هیچ معامله باشون نشده، بعد این دولت موقت که استعفا کرد پاکسازی ها شروع شد که خود به صلاح رسیدن به حساب ها و کتاب ها رو دیدن ای بابا فساد هایی هست، این بابا اومده اجازه پرداخت 130 میلیون تومان اضافه تر داده. اونطور اطلاع بکنه که این پرداخت هایی که من کردم مثلا از یه رقم 40 میلیون شد دربار مستقیما نوشته بوده که بهش بدی همینجوری، خب 40 میلیونش که دربار بوده بقیهش چی؟ پاسدادی که اینا رو نکرده بودن سراغ این شرکت ها نرفته بودن، حالا چه به جایی که محافظه کنن با این شرکت چه معاملهی کرده بودن؟ اومده بودن با مدیران صحبت کرد آقا چرا این کار رو بودن عرب انداختی سال 54 شما باید تموم کردی الان سال 58 حالا یه سالیش که دوران انقلاب بوده دوران آقا انقلاب بوده نتونستیم کار کنیم و اینا، حالا دو سال تحقیق قبل از انقلاب بکنم حالا شما میخواید بکنید و از این صحبت ها آقا با این صورا که دیگه سرد نمی کنه این کار رو بکنیم، چند سال گذشته و در موزه رفته بالا چه رو بریم کار بکنیم؟ خب یه اضافه کنید مبلغ رو به خورده اومدن برای این شرکت خاص اون ضرایب یا اون قیمت هایی که مخصوص فرض کنید انجام کار و ساختمانیست رو اضافه کردن. یعنی اگر شرکتی اونجا شرکت هایی بودن دیگه که اومدن کارشون رو به موقع انجام دادن پوشن هم گرفتن رفتن استفاده شون هم بندازه که معقول بوده کردن، یعنی به عبارت دیگه شرکتی کارش رو به موقع انجام داده بود ضرر کرده بود سرش کلا رفته بود میتونست کارش رو طول بده معاقضه کرده سیم کردن هیچی اوه بهش پول دادن بعدن هم میمادن بودتن هم آخرش قیمت رفته بالا آقا ماهی هم میبنید بالا به طور که اصلا یه دکون شروع بسه این شرکت ها کار های کش میدادن حساب سال میمادن بودتن هم قیمت ها رفته بالا 10% و 20% و 30% قیمت ها میبردن بالا اصلا سر نداشت بسه اینا کار رو تموم کردن دیگه یه دکونی اونجا درست شده بودن اون میده اون هم تصدیل کار. خب این هم معاملهی که باید شرکت ها میکردن. خب بعد از اون دیگه این هم که اکردشون یکی دوتا مدیران فرار کردن فکر کنم بعد از انقلاب یکشون میدونم یا ما تلسی بیرون تو هم داد چی شما زیاد گرفتیم چرا کار رو در 54 دارم کردیم 34 دارم اضافه کردیم دشت سیستان رو به فقر و فلاکت کشیدیم، یعنی این محافظه هاشون بکنن بیدن که نه دارم تشکیل رو شما میکنن یکیتی شروع کردن به درگشتن. این یه مثال کوچیکی بود تا دکتر که من دارم میزنم آبرای که مثالش ساده تر از این قبیل فراوان مواردی که رقم پروژهشون بزرگ بوده مثلا ساختن فلان نیروگاه بعد فقط 300 میلیون تومن رشوهشه که بیان از اون کارخونه رو خرن 300 میلیون تومن فقط رشوهشه و کار شرکتی داره الان کار کنه، شرکت خارجی داشت کار میکرد.